خارج اصول فقه جلسه 15 سه شنبه 15 هفته 1404.
و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دیروز مستحضر شدید، عرض کردیم که ما یک نهادی داریم، یعنی باید داشته باشیم و داریمم، ولو اسمشو نیاورده باشن، به نام داوری عرف مردم راجع به کفایت بیان و عدم کفایت بیان. ما گاهی میدونید میخوام از یک روایتی، آیه ای، یه مطلبی رو برداشت کنیم، حتی از اصل عملی میخوام یک اثر شرعی برداشت کنیم. خب باید چی بگه؟ این بیان برای این مطلب کافیه و این بیان برای این مطلب کافی نیست. طبیعتاً داور مخاطبان شارعند، اونایی که مخاطب نسند، بر همین اساس دیگه میدونیم ما بارو بستیم، گفتیم اصل واجب کردن برای نفسی کافیه اما برای غیری کافی نیست. و من شما رو بردم تو باب عدم حجیت به قول آقایون اصل مثبت، درسته که خوانده بودید، و عرض می کردیم اون نظر مشکلاتی داره، مخصوصا ببینید رو مبنای کسانی که میگن اگر واسطه خفی باشه طوری نیست، واسطه جلی باشه اشکال داره. خب این واسطه خفی، واسطه جلی ضابطش چیه؟ به همین خاطر کسی که پدر این بحثه و پیشنهاد دهنده این بحثه، حالا نخواسته باشم بیشتر از علمم حرف بزنم، شاید پیشنهاد دهنده باشه، آقای شیخ انصاریست، خودش معترفه. رسائل رو نگاه کنید، میگه واقعش این جلاء واسطه و خفاء واسطه امر کیفیه، امر ذوقیه. بله، یکی مثل آقای آخون اصلا بزنه زیرش، بگه همین که شما استصحاب میکنید باید یه اثری مترتب کنید تا بعدش اثر شرعی بار کنید، ولو اثر چسبیده باشه، مثلا استصحاب حرکت بکنید نتیجه بگیرید عدم سکون، بعد اثری که مال عدم سکونه اثر شرعی بار کنید، خفیترین واسطه هم به درد نمیخوره. خب یک کسی اینجور بگه میدونید راحت میشه، این دیگه نباید ازش بپرسن ضابطه خفاء واسطه و جلاء واسطه چیه. منتها خب مشکلاتی میریزه رو سر این نظر. بهتون بگم، من تو این برگه قبلی سال گذشته گفتم موارد زیادی میبینیم تو فقه و عرف هست. یادم اومد که علمای ما با وجود واسطه حکم کردن و اتفاقا فقه اونا عرفی تر از فقه مدرسه ای امروزه بوده برای فقه بعضیا. به هر صورت ولی نکته است، یکی از آقایون سوال کردن خب کفایت بیان و عدم کفایت بیان اینم ضابطه نداره، آخه اینو ما طرفدارشیم، درسته؟ ببینید واقعش اگر از من خطکش بخواید که کجا کفایت بیانه کجا نیست و حساس هم کنیم، مثلا هر جا عدم کفایت بیان بود آجیر بکشه، خب میدونی که مسائل علمی خطکشی نیست، ولی خیلی فرق میکنه. ببینید مسئله کفایت بیان و عدم یک مسئله کاملا وجدانی و عرفیه، به این معنا که حالا همین مثالی که زدیم چقدر ابهام داشت، مگه گفتیم واجب نفسی بیان زائد نمیخواد، اصل اقتصال کافیه برای واجب نفسی، این غیری باشه بیان زائد میخواد. خب این اگه کسی بگه نه، میگیم یه نگاه به اطراف، چون عرف دیگه، نگاه به اطرافت بکن. البته حالا ممکنه، بهتون بگم ممکنه یه موردی را یک نفر بگه این بیان برای اون مطلب کافیه، یکی بگه این بیان برای اون مطلب کافی نیست، کافی نیست. دیدید بعضی از علمای ما میگن خبر واحد، خبر واحد برای مسائل مهم کافی نیست. آقای خونساری دارن میگن برای مثلا اثبات قتل اگر روایتی حاوی حکم اعدام و قتل باشه نمیشه به یه خبر واحد تمسک کرد، فتوا داد، طرف رو برد پای دار. اونجا مثلا باید خبر متعدد باشه، نمیگیم متواتر ولی محفوظ به قرینه باشه. ببینید این فقیه سطور همین نظرش که اینجا کفایت بیان نیست، خبر واحد برای یه مسئله مهم. عقلام اگه دقت کنید همینطورن، من و شما تو زندگیمون اگه یه مطلب برامون مهم باشه ممکنه چند بار بگیم، اما غیر مهم باشه ممکنه یه بار بگیم و رد بشیم بریم. به هر حال مسئله عرفیه، حالا ممکنه اختصاص سلیقه‌ام باشه، به جایم بر نمیخوره انشاءالله. آقایان خب ما فردا که درس تفسیر داریم، طبیعتا درس اصولمون میره برای شنبه، انشاءالله این قسمت فقه و عرف رو ببینید آقایان، ضرر نداره برای جاهای دیگم ببینیدم، نه کتاب فارسی حساب کنید، من جسارت میکنم به شما، چون خب بعضیا پیام میدن آقا متنش سخته فلانه، میگم مشکل شما اینه که فکر میکنید داری یه کتاب فارسیه، مثلا مثل کتاب داستان که میخونیم یا مثلا کتاب عادی معمولی، مثلا یه تفسیر فارسی، خب اینجوری میخواد بخونید، بعد میخوادم 25 صفحهشو یک ساعت بخونید، خب نمیفهمید، تعارف نداریم. اما یه کتابی که فقط زبانش فارسیه و الا کلمه کلمش علمیه، مطلبه، مثلا اون جایی که بدی باشه و تازه باشه، قبلا هم ندیده باشیم، خب باید با حوصله خون دیگه. این چند صفحه فقه و عرف رو اصلا نه فقط کفایت بیان ها، قبلش هم حضور عرف در امور مربوط به قانون گذاری، مربوط به تقنین، یک شاید 16-17 صفحه نمیدونم دقیقا، اینو انشاءالله با دقت مطالعه کنید تا شنبه. هفته دیگه تمام شد بحثمون، الان بحث جدید میخوام شروع کنیم، ولی به هر حال من جای شما باشم این کارو میکنم و حتی ممکنه مثلا یک کسی اینو اصلا موضوع رسالش بکنه، پایان نامش بکنه و اینو به عنوان یه موضوع برداره و کار بکنه. خب ضمناً فردا ما بعضی چهارشنبه ها من درسم غیر حضوریه به دلیل مسافرتی که داریم معمولاً به تهران، فردا از اون چهارشنبه هاست درس غیر حضوریه، هم تفسیرمون و هم فقهمون، منتها به همون سبک درسه، یعنی ساعت 10-11 که همیشه درس رو کانال گذاشته میشه و رو سایت گذاشته میشه، اگه برگه هم باشه برگه هم گذاشته میشه، فقط غیر حضوریه ولی تفاوتی نداره تا انشالله شنبه. خب آقایان، بسم الله الرحمن الرحیم، میخواییم وارد یه بحثی بشیم مرتبط با همین تقسیم، مرتبط با تقسیم. تقسیم ما چی بود آقا؟ تقسیم واجب به نفسی و غیری. خب آقایون، آقای آخون وارد شدن، ما هم وارد میشیم، وگرنه من خیلی ثمره فقهی جز یک مورد که حالا عرض میکنیم بعدن، شاید بره برای شنبه دیگه، ثمره فقهی برای این بس نمیبینم، ولی هم نکات خوبی مطرح میشه، حالا عجله نکنی، و هم بحثای معرفتی، بحثای اعتقادی که سعیم میکنیم و اونا رو مطرح کنیم، از این جهت مطرح میکنیم. و البته با لحاظ اختصار، این روزا دیده باشید من سرعتی دارم رو کفایه، داریم میریم جلو، به خاطر همینه که میخوایم بحث ها اگر ثمره فقهی کمتر داره عبور بشه، اون ثمره های مهمش بررسی بشه. الان تو همین بحث گذشته، همین کفایت بیان و عدم کفایت بیان، اصل مثبت، خب این خیلی بحث مهمی است، ولو ذیل نمیدونم شک در نفسی و غیری مطرح شد که ما اصلا میگیم نوبت به شک نمیرسه، نمیابیم همشون میگن، منتها راه ها فرق میکنه. خب مطلبی که میخوایم وارد بشیم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید مسئله واجب غیری، البته واجب نفسی هم بحث داره، ولی حالا بیشتر رو غیری. در مسئله واجب غیری قصه استحقاق ثواب با امتثال واجب غیری و استحقاق عقاب با عصیان واجب غیری چی میشه؟ آیا همانطور که واجب نفسی امتثالش استحقاق ثواب داره و مخالفتش استحقاق عقاب داره، حتی اگر بخوایم دقیق تر بگیم، میدونی باید بگیم واجب نفسی انجامش ثواب داره، مخالفتش استحقاق عقاب داره. خیلی اهل دقت باشید باید اینجور بگید دیگه، چون خداوند ثواب رو قطعا میده، اما عقاب رو ممکنه عفو کنه، ببخشه، نده، عقاب نکنه. لذا یکی رو میگیم ثواب، یکی رو میگیم استحقاق عقاب. البته ممکنه حواسمون هم نباشه تو ذهن بس، ولی اول اینو حواستون باشه. خب آقایون، وضعیت ثواب و عقاب حالا اینجور بگید، در واجب غیری چی میشه؟ اگر مقدمات زیادتر باشه، مثلا وضعیت ثواب فرق میکنه، این دیگه تو نفسی هم مطرحه، چون مقدمات مال واجبات نفسیه. بعد آقایون یه بحثی هم تو طهارات ثلاث داریم، در طهارات ثلاث میدونید آقایون میگن ثواب داره، الوضو نورون مثلا ثواب داره، غسل بعضیا اصلا فی نفسه برایش ثواب قائلن، قصد قربت میخواد، حضور رو نمیشه برای خنک شدن آدم بگیره، غسل رو نمیتونه برای تمیز شدن فقط غسل کنه، قصد قربت میخواد، قرب میاره. انسان با غسل و وضو مقرب الالله میشه. خب اینا با غیری میسازه؟ این چه غیریه که تمام خواص نفسی رو داره؟ ولذا یک بحثم باید مستقلن برای طهارات سلاس باز کنیم. پس فضلا حواستون باشه یک فضا و یک باب برای کل واجبات غیری، یه بابم برای طهارات سلاس. ما هم البته با رعایت اختصار همین کار رو انجام میدیم. به همین خاطر آقای آخوند بعد از واجب نفسی و غیری، اگه کفایه یادتون باشه، داره تذنیبان، دو تا دنباله، تذنیب دیگه دنباله درست کردن. یک تذنیبش همون امر اولی که اشاره کردم، وضعیت ثواب و استحقاق عقاب در غیری، یکی هم مخصوص طهارات سلاسه. تو طهارات سلاس ثمره فقهی هم داره، اونجا انشاءالله تذکر میدیم. اما بریم سراغ حالا همون تذنیب اول. فضلا با تصرفی که من رو کفایه انجام میدم، 7 مطلب صاحب کفایه داره، البته بدون اینکه شماره بزنه، بدون اینکه اول خط و وسط خط باشه، ایناش دیگه کار ما بوده. حالا من تو برگم نرسیدم برگر رو بهتون برسونم، انشاءالله شنبه که برگرام میبینید اونجا دیگه مطلب رو کاملا جدا جدا میبینید. 7 مطلب فضلا آقای آخون در اینجا داره. خب اون 7 مطلب چیه؟ اولین مطلبی که داره، میخواد از خود عبارت بخونم، لا ریبه فی استحقاق ثواب علم تسال الامر نفسی و موافقته و استحقاق العقاب علا اسیانهی و مخالفتهی عقلن. این مطلب اول. وقتی هم کفایه میخونید تا اینجا یه نفس بخونید، لا ریبه، خیلی با توپ، لا ریبه توپ علمیه دیگه، لا ریبه در این که انسانها بر امتثال امر نفسی استحقاق ثواب دارن، که البته ما قرار شد به جای استحقاق ثواب بگیم چی؟ خود ثواب، چون خداوند ثواب رو میده. ولن یخلف الله وعده. حالا آقای آخوند دیگه اینجور تعبیر کردن، لا ریبه در استحقاق ثواب بر امتثال واجب نفسی و موافقتش و استحقاق عقاب بر مخالفت. چی این حرف رو میزنه؟ عقل، عقلن. چون میدونید که مسئله اطاعت و حرمت معصیت مسئله عقلیه، نمیتونه شرعی باشه. شارع که نمیتونه بیاد اطاعت خودشو واجب کنه، چون سوال میشه خود این اطاعت از کجا واجبه؟ از بیرون باید یک مدرکی اینو درک کنه، اون مدرک هم عقله. عقل میگوید اطاعت مولا واجبه و ثواب هم داره و مخالفت مولا حرام قبیح و استحقاق عقاب داره. این اولین مطلبی که فضلا ایشون میگن. خب اینو تو ذهنتون بسپارید قشنگ، به قول شما جوان ها یه باکسی باز کنید، اینو بذارید تو اون باکسه، تا انشاءالله شنبه ما دوستان رو همین لاریبه خیلی حرف داریم، انشاءالله شما هم کار بکنید برای شنبه. واقعا لا ریبه در استحقاق ثواب. حالا استحقاق عقاب، بله، خدای متعال انسان معصیت کنه، عقل میگه تو استحقاق عقاب داری، اون درست، اما استحقاق ثوابم، یعنی فرهنگ دینی ما این مطلب آخوند رو تایید میکنه. این از اون مطالبی است که شنبه معطلمون میکنه. خب میدونید که ما معتقد به استحقاق ثواب نیستیم. استحقاق ثواب یعنی چه؟ یعنی من نماز میخونم استحقاق ثواب دارم که اگر خداوند ثواب به من نده، مثلا ظلم شده به من، حق من داده نشده، یا نماز خودشم مزده، این که من وایسم با خدای بزرگ 5 دقیقه صحبت کنم ولو به خاطر دستور او هست، استحقاق ثواب من دارم. آیا صحیفه سجادی هم همینو میگه؟ البته انصاف داشته باشیم، قیامتی هم وجود داره. من بعید میدونم جناب آقای آخوند برش این نکته مخفی باشه، شاید مثلا میخواد بگه که به حسب اون چی که خود خدا فرموده، آخر این خود خدا راهشو باز کرده، فرموده مزدتون با من، لهم اجرهم عند ربهم، اجرهم، بله. یا مثلا چیه اون آیاتی که میفرماید یدخلهم الجنه بما عملوا، مثلا این مزد و اینا رو خود خدا در آورده، رضا با این فرض میگیم استحقاق ثواب. و الا امام سجاد دارن که اون تو اون دعای صحیفه سجادیه متا نستحق شیئا، لا متا، اصلا ما کی مستحق چیزی میشیم از خدا، یعنی نستحق و ثوابن، نستحق و جنتن، لا متا، چجورم امام تعبیر میکنن، متا نستحق و شیئن، لا متا. بعد میفهمون که هر چه من شکر کنم باید داده، باید شکر کنم که توفیق دادی شکر کنم، تو اون دعای صحیفه و هاکذا. اگر سلسبیل رو هم ببینید، تو سلسبیل تو آیه یکی از آیات سوره انسان هست که حالت مقابله داره، من حافظم چطور اینجور، بله بخونید بلند، و جزاهم بما صبروا جنتم و حریرا، خدا مزد داد در مقابل صبرشون جنتن و حریر را، یعنی جنت و حریر مزده، مثل مزدی که به کارگر میدن، یا نه خود اون صبروش هم که توفیق داد صبر کردن خودش مزد بود، شاید اونجا باشه. بله من تو سلسبیل بحث کردم، ببینید فضلا بحثایی هم که ما کردیم طبیعتا مختصر شد که تو کلاس میگیم. به هر صورت بذارید من الان از پس کفایه بر بیام تا بعد بحث شنبه رو الان مصرف نکنیم. ای کاش همینم نگفته بودم، فقط گفته بودم فکر کنید بهتر بود. پس مطلب اول، لا ریب در استحقاق ثواب، که بنا شد بگیم در خود ثواب، و استحقاق عقاب در واجب نفسی. دو، واجب غیری چطور؟ در واقع اینجا بحث اصلی شروع میشه. ایشون میفرماید که در واجب غیری اینکه انجام واجب غیری ثواب داشته باشه و مخالفت واجب غیری عقاب داشته باشه اختلافه، ولی منی که محقق خراسانی باشم میگم تحقیق اقتضا میکنه بگیم نه نه، یعنی نه استحقاق ثواب برای غیری، ولذا اگر شما انجام دادید ولی به نتیجه نرسید، مثلا به حج نرسیدید، نمیشه بگی ثواب بردید، و نه استحقاق عقاب داره مخالفتش. لذا اگر شما مثلا در آماده شدن برای حج کوتاهی کردید، نه ویزا گرفتید، نه ثبت نام کردید، نه بلیط هواپیما گرفتید، نه مسائلش رو یاد گرفتید، اتفاقا اون سال حج تعطیل شد، خب شما تجری کردید و خیلی کار بدی کردید، ولی معصیت نکردید که استحقاق عقاب داشته باشید. البته یه قیدی آقای آخون دارن، معلومه حواسون خیلی جمعه، میگن به ما هو واجب غیری. حالا اگر مثلا همین ترک مقدمات باعث شد که ما دیگه نتونیم حج بریم، اونجا که عقاب هست، بله اونجا عقاب هست، اما نه به ما هو ترک واجب غیری به این عنوان که سر از ترک واجب نفسی در آورده، سر از ترک واجب نفسی در آورده. پس ببینید واجب غیری، این نکته از زبونتون نیفته، به ما هو واجب غیری بدون عارضه ثانوی خودش باشد و خودش، نه انجامش استحقاق ثواب داره نه ترکش. از آقای آخون میپرسیم اینو از کجا میگید شما؟ میگه این مسلمه، شما در واجبات یک ثواب میبرید یا صد تا ثواب. مثلا کسی که نماز میخونه صد تا ثواب میبره، یا میگن شما نماز خوندی این ثواب نمازه، میگنم این برای رفتن دنبال مهر، اون برای نمیدونم پوشیدن لباس، بله برای وضوء اون حساب دیگه داره که بعدن میرسیم اون جدا، و الا یک ثوابه. چنان که در ترک واجب یک عقابه. حالا اگر کسی حج نرفت میگن ویزا نگرفتی یک گناه، کاروان ثبت نام نکردی یک گناه، بلیط هواپیما نگرفتی یک گناه، نرفتی یاد بگیری یک گناه، یا نه اینا رو همه رو میزن تو همون ترک واجب و میگن شما واجب الهی رو ترک کردی کذا و کذا. اگه دقت کنید فضلا در عقلا همینطوره ها، بحث ما یه بحث داخل فیضیه و دارالشفا نیست، یه بحث کاملا عقلاییه. در نظامات عقلایی هم اگر بحث مثلا ثواب و عقاب و حالا هرچی خودشون دارن، اونا باز یه نظاماتی دارن دنیا، اونا هم همینطوره، اونا هم به همین شکل عمل میکنن. خب اینم نکته دوم. و اما نکته سوم، ایشون میفرماین که حالا شایدم خیلی لازم نبود بگن ولی بیان کردن، به اصطلاح اثر معرفتی داره، میفرماین که استحقاق عقاب به خاطر ترک واجب نفسی حتی ممکنه زودتر از زمان ذی‌المقدمه باشه. یعنی اینطور نیست که باید ذی‌المقدمه برسه ببینیم ترک میشه یا نه. حالا اگر فرض کنید مقدمات رو ترک کرد، هنوزم وقت حج نرسیده، ولی خب معلومه این آدم دیگه نمیتونه بره برای انجام. آیا استقاق عقابش الانه؟ میشه میگیم استقاق عقاب الان داره و اگر مرد براش استغفار کنیم، یا نه هنوز استقاقی نداره چون اصلا زمان واجب نیومده؟ ایشون میگن نه، ما دلیلی نداریم که باید استحقاق به زمان واجب پیوند بخوره. جلوتر هم ممکنه، حالا اگه در عقلا باشه ملامت کنن، بگن چرا خودتو آماده نکردی. بله، یه کسی که بناس زور غذای 50 تا مهمانو بده، الان هم ساعت 11:30 هیچ کار نکرده، نمیشه ملامتش کرد؟ احیانا نمیشه مجازاتش کرد؟ مجازات نه ترک مقدمه ها، بناش ترک مقدمه، مجازات خود چی؟ ترک اون چه که بناس بیه و این نمیتونه انجام بده. رضایشون میگه نه، جلوتر اومدنش استحقاق اشکال نداره. درسته واجب غیری ترکش استحقاق عقاب نداره، اما اگر ترک کنه که معلومه واجب در وقت خودش فوت میشه، استحقاق زودتر میاد. لذا اگر مرد براش استغفار کنید، بگید خدایا ببخشش، این امسال مستطیع بود، میباید خودشو آماده کنه ولی نکرد. مثلا این استحقاق رو اینجوری بیتونیم بگیم. البته ایشون فرض جاییست که واجب فوت میشه، نه که مثلا طرف میمیره. اون مثال منو اصلاح کنید. چنان که یه چیز دیگه، آیا زیادی مقدمات در واجب نفسی ثواب رو بالا میبره یا نه؟ ثواب رو نه برای مقدمات ها، ثواب رو برای خود واجب. آخه ما نگفتیم واجب غیری مقدمات غیری ثواب نداره، ثواب همش مال نفسیه. خب شما این سوال براتون پیش نمیاد که گاهی مقدمات فرق میکنه، مقدمات فرق میکنه. زمان قدیم وقتی که مثلا قوس برشون واجب میشد، طرف باسپر حوض آب، یخ حوض رو بشکنه، حالا نمیدونم با این وضع چرا خودشون رو جنون میکردن، مریض بودن اینا. این اجداد ما این کارا رو کردن دیگه. بله، یخ حوض رو بشکنه. اون وقت هم قدیم مثل که هرچی سرما بود و یخ بود و برف بود و بارون بود مال گذشته بود، حالا همش داره ول میشه، هم سرماش داره ول میشه، هم یخش داره ول میشه، هم برفش، هم بارونش. پناه بر خدا، پناه بر خدا. حالا علایه ها یخو بشکنه، بره مثلا قوس کنه که حال میخواد نماز صبح بخونه. معمولا هم تو خونه ها بود دیگه، حمام درستی نبود یا تعطیل بود، تو روستاها مخصوصا. تازه اگر میخواست حمام بره، خب باست بره حمام. تا حالا که مثلا شیر آب گرم کنار دست. خب این مثلا یک دونه ثواب داره. آخر ما نگفتیم واجب غیری امتثالش ثواب نداره. آقای آخوند باید اینو تذکر بدن که گاهی کثرت مقدمات موجب بالا رفتن ثواب میشه، اما نه به خاطر یخ شکستن و تو آب یخ رفتن، و نه از باب اینکه خود عمل شده احمز، خود عمل شده اشق. و خب واجبات نفسی ثوابشون در یه پایه نیست، این روشنه. کسی از شما بپرسه چی جواب میدید فضلا؟ آیا اعمال برای همه در یک سطح ثوابه؟ نه، ممکنه خیلی مؤلفه ها اثر داره، خیلی مؤلفه ها تو بالا رفتن و کم شدن ثواب اثر داره، یکیش هم این مقدماته. ولی بازم میگیم برای خود عمل، نمازی که با شکستن یخ آب حوض و غسل در آب یخ انجام بشه، یا روزه‌ای که در دل تابستان وسط آفتاب اون آقای کشاورز آقای شاطر و نانوا بگیره، با روزه ای که ممکنه یک محقق تو کتابخونش داره کار میکنه، نه تشنه میشه نه گرسنه میشه نه آفتاب اذیتش میکنه، فرق میکنه. اینم آقایان نکته سوم. حالا این برگه دستون بیاد مدیریت میشه. نکته چهارمی که آقای آخون میپردازن، من باید این هفته رو تموم کنم. استحقاق به خاطر خود نفسی ممکنه جلوتر باشه، پیدا کنید تو کفایت. و اما بذارید من تو برگه میارم برای شنبه انشاءالله. ببینید نکته چهارم اینه که ما در روایاتی داریم که برای مقدمات به عنوان خود مقدمه ثواب قرار داده شده. میتونید مثال بزنید؟ بگید آره این روایت چیه که اگر کسی بره به طرف جماعت، هر قدمی که برای جماعت برمیداره نمیدونم 10 حسنه مینویسن، 10 سیئه پاک میکنن، 10 درجه میدن به هر گامی که برمیداره، به کل خطبتن خطاها. یا تو باب زیارات مثلا ائمه، هر قدمی که آدم برمیداره این در حالی است که خود جماعت جداگانه ثواب داره. مثلا این چی میشه؟ ایشون میفرماید که اینا رو 2 تا توجیه میتونیم بکنیم. یکی همون که الان گفتیم. الان چی گفتیم آقایون؟ گفتیم این ثواب ها وجود داره ولی مال خود اون عمله، منتها مقدمات باعث میشه ثواب زیارت بره بالا. خب یه کسی که همسایه امام رضا علیه السلام هست، در مغازه رو ببنده پاش تو صحنه، با کسی که باید بلیط بگیره بره صدها کیلومتر بره فرق میکنه. بگیم این ثواب ها مال خود عمله، منتها مقدمات بیشتر ثواب بالا میبره. دوم، چه اصراری داشته باشیم روی حرف، بگیم تفضله. اونی که ما گفتیم اقتضای عقل بود، روایات اقتضای خدایی رو میگه. تفضله که خدای متعال یه حساب برای نماز باز کنه، یک حساب برای جماعت باز کنه، یه حساب برای رفتن به جماعت، تفضله. ولی این منافات با اون عرض ما که به اقتضای قانون و عقل گفتیم نداره، وگرنه ما مطلب رو دوبارم تکرار میکنیم. امتثال مقدمات به ما هو مقدمه، نه ثواب مستقل داره و نه چی؟ عقاب، استحقاق عقاب داره. اینم مطلب دیگه. مطلب دیگری که میتونم بگم از قبل استفاده میشه و اصلا دلیل قبله، حالا من شماره 5 زدم، اینه که امر غیری وقتی آدم شروع میکنه، در امر غیری نه اطاعت میشه گفت هست، نه قرب، نه ثواب. یه بار دیگه بگم، نه اطاعت است نه قرب است نه ثواب. اطاعت نیست چون واجب غیری نفسی که نیست که به عنوان یک واجب مصلحت فی نفسه بخواد انجام بشه. اطاعت نیست. اطاعت که نشد بگید قربم نیست، صرف غیری ها به ما و غیری. اطاعت که نشد، قربم که نشد، ثوابم نداره. هفته حس میکنید داره تکرار میشه، عرض کردم همینطوره، لذا اینو دلیل بحثای قبل قرار میدید. اینجا مطلب ششم، یه رندی تعبیر قشنگی نیست، مچ دست آقای آخوند رو میگیره، میگه آقای آخوند اگه این طوریه طهارات ثلاث رو شما چی کار میکنید؟ طهارات ثلاث انجامش ثواب داره، اطاعت داره، قرب داره، انسان با وضوعی که میگیره به خدا نزدیک میشه. بله این وضوع برای نمازه، یعنی چیزایی که شما در امر غیری نفی کردید در طهارات ثلاث اثبات میکنید. به علاوه یه چیز دیگه هستن، اشکال دیگه، واجب غیری میدونید که توسلیه، تو پیشانی واجب غیری نوشتن چی؟ توسلی. مثلا یه نفر وقتی میره دنبال مهر پیدا کردن قصد خدا نکنه، وقتی لباس عوض میکنه حتی برای نماز ها قصد خدا نکنه، وقتی چه میدونم هر چی میگید مقدمات حج رو داره انجام میده با قلمبه ریا هم انجام بده، جلو مردم هی بگی بلیت گرفتم، ویزا گرفتم، ثبت نام کردم، اینقدر پول خرج کردم، همش هم برای ریا بگه، این اشکال نداره، داره کارش انجام میده دیگه، داره کارش انجام میده، واجب غیری داره انجام میشه، واجب غیری داره انجام میشه، در حالی که نه اطاعت است نه واجب غیری اینه. اما تو طهارات ثلاث که میرسیم نقض میشه، کسی حق نداره طهارات ثلاث رو بدون قصد قربت بیاره، اگر بیاره اصلا فایده نداره، اصلا فایده نداره. این سه تا مقدمه چیز هستن، قربی هن. یه چیزی شدن این سه تا مقدمه، هم غیری هن هم خواص خودشونو دارن. اینجا فضلا آقای آخوند در گام هفتم اگه شماره رو داشته باشید بعد از این اشکالات جواب میده، جواب میده، میفرماید که طهارات ثلاث به تعبیر من که یادتون آره تافتتون جدا بافتتون. حالا این عربیش چی میشه؟ اصلا عربا دارن تافته جدا بافته؟ ضرب المثل شاید یه چیز دیگه ای باشه، عرب هم داشتیم، این عربیشه؟ این مقدار که شما بلدید منم بلدم، ببینیم عربا راجع به این کاری نداره، بزنید اینترنت ببینید معادل عربیش چی میشه، تافته جدا بافته. آقا آقای چی؟ نسیج واحد، چی؟ وحده، یعنی بافته به تنهایی، بافته خاصی داره، نمیدونم آنه بازم کار. خب معطل نشید، وقت گذشت، تموم شد. آقا ببینید ایشون میگه در واجبات ثلاث، در طهارات ثلاث، خلاصه حرف ایشون اینه. آقا اینقدرم طول داده میشه ها، بعد حرف شیخ انصاری نقل میشه و رد میشه و دو دفعه بعضی اومدن حرف شیخ رو تایید کردن، حرف آقای آخوند رو رد کردن. آقا این مقتارات سلاس مقدم بودنشون اصلا به همینی که به قصد قربت بیاد. شارع مقدس ببینید دو کار میتونست بکنه، یکی بگه برای نماز دست و صورتتون رو تمیز کنید، حتی بگردم اینجوری اینجوری صورت و دست و آرنج و مس پا و مس سر تمیز کنید، یعنی اصلا بحث قصد قربت نکنه. میتونستم چه کار کنه؟ اینا رو مقدمه نماز قرار بده، اما به شرطی که با قصد قربت بیاد، به شخصی که قصد برش واجبه بگه اگه میخوای نماز بخونی باید قصد کنی، اما نه این که قصدی که صرفا برای خنک شدن باشه، نه به قصد قربت باشه. خب شارع است دیگه، دست خودشه، اینا رو با قصد قربت قرار داده، اینا رو عبادتن مقدم قرار داده. وقتی عبادتن مقدم شد، خب هر عبادتی انجام بشه قربم میاره، هر عبادتی انجام بشه ثوابم میاره. اینم بنا نیست اشکالی باشه سر راهه، در واقع این استثناء شد، این خلاصش این شد از اون قاعده که واجب غیری هیچ شخصیت مستقل نداره، این طهارات سلاس استثناء شد. آقایون بقیه کفایه رو خب حالا اگه ما مثل دور سابق بود خب خیلی میپرداختیم، ولی من حس میکنم همینقدر انسان بلد باشه ها دیگه تو فقه نمیمونه، تو مناظرات نمیمونه، کفایت میکنه تا انشاءالله بحث شنبه‌مون رو شکل بدیم. بریم رو بررسی کلمات آقای آخو، اونجایش که نیازمند بررسیه. الحمدلله رب العالمین. اگه بلندتر صحبت
غیر درسی البته
حالا هرچی
استاد، این وظیفه زن در قبال زندگی چیه؟ فقط همین تمکین جنسیه؟ الان اینکه دیشه چند وقت پیش شما زنگ زده میگه که مثلا من میرم سر کار، میام غذا درست کنم، ظرف بشورم، زیر دست زنمو جارو کنم، بهش میگم خانم یه کاری بکن، میگه بچه کوچیکم من شیر خشک بهش میدم، هی تو هر چی میگی میگه وظیفه من نیست، وظیفه من نیست، وظیفه من نیست. میگه یعنی من برم کار بکنم، خسته کوفته بیام زیر دست و پا زنمو جارو کنم؟
ببینید این که وظیفه زن نباشه که دست و پای مرد و زیر دست پای مرد رو جارو کنه، این معناش نیست که وظیفه مردی که زیر دست پای زن رو جارو کنه، یا این که وظیفه زن نیست که همه ظرف ها رو بشوره، حتی ظرفی که شوهر صبح توش چای خورده، این معناش نیست که وظیفه مردی که بیاد ظرف زن رو بشوره که ازا تقسیم میشه. حالا اگه بخواد هر کس کار خودشو بکنه. ببینید ما دیگه میدونید قلمبه این بحثا هستیم، از دست تو قوه قضاییه و نمیدونم این برای همایش و نمایش و اینا. زندگی رو با فقه و حقوق فقط نمیشه چرخون، فقه و حقوق و آشنایی به وظائف شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. اینه که شما میگید اینا میخوان با من وظیفم اینه، تو وظیفت اونه، این خب نمیگه، هم میگن، همه دنیا میگن، مگه تو دنیا با حقوق میشه زندگی رو چرخوند؟ البته زندگی که زندگی باشه ها، نه مثل دو تا حیات نباتی کنار هم زندگی کنن. این دیگه
مال منازعات دیگه.
بله
اینجوری بحث مال منازعاته که بعدن
بله باید حل بشه. ممکنه مثلا فرض کنید تقسیم کار بکنن، حالا مثلا اون قضا به پس این ظرفا رو بشونه. حجرداری نکرده شما؟
بله
خب دیگه خان
بشه این قضیه تعاقات سلاس اگه اینجور حل کنیم چطوره؟ حالا این شاید من خودم نباشه یادم نیست مالش، بگیم آقا مستحب نفسی واجب غیری این چه اشکال داره؟ همه چیاش هم دو گست میشه، مستحب نفسی قصد قربت اینجوری جعل کرده، جعل قصد قربت میخواد ثواب داره، همین مستحب نفسی رو مقدم قاعده دو نماز، از باب مقدم نماز نه ثواب داره نه قصد قربت، نه هیچ اینا نمیخواد.
وقت من میتونم وظیفه دارم قصد مقدمه بکنم یا نه؟ یعنی مستحب نفسی بدون قصد مقدمیت کفایت میکنه؟
قصد نمیخواد چون الان شما وضو میگیرم
برای همین که میگید نمیخواد، شیخ انصاری میگه میخواد، اینو میخواد بذارید برای شنبه و اینها، چون این من گفتمم اون ثمره فقهی داره، اینه دیگه، اینو باید بهش برسیم. اینه دیگه اینه صفحه چنده این؟ 180 این یه صفحه ثمره فقهی هم داره، اینو باید برسیم.
استحقاق ثواب، ثواب تو لغت به معنی نتیجه هم اومده،
یعنی اینکه ممکنه الزام درش نباشه، صرف نتیجه. این نتیجه میتونه یه امر تکوینی باشه، یک اثر عادی باشه، یک اثر. این چرا ما فقط یک بعدش رو معنا میکنیم؟ یعنی میگیم بر شارع است که پاداش بدهد.
من اینو انشاءالله شنبه میرسیم که این حرف شما رو خیلی یاد زدن، حالا اگه تو ذهن خودتون اومده بسیار خوب، توارد خاطره اینه. بعضی ها میگن اصلا ثواب تکوینه، ثواب قراردادی نیست. خب در حالی که بعضی ها میگن ثواب قراردادی، بعضی ها میگن هر دوشه. اینو اگر بخواد اینا آدرساش اسفار جلد 7 صفحه 89-90 جلد 9 فلان، دوباره جلد 9 فلان، تهذیب الاصول آقای معرر آقای سبحانی جلد 1 فلان. این بس اونجا اگه میخواد ببینید ببینید. سه تا نظرم هست.
نعمت هم میشه جلد ثواب باشه، نعمتی خدا به انسان میده.
اون بله اون شکل ثواب،
اون دعای یا من از هر جمیل هسته یا مقدم به نعمه قبل استحقاقا.
خب
قبل که تو مستحق بشیم خدای نعمت به ما میده.
برحال سوالتون جوابش مثبت، دادن نعمت خودش ثواب، خودش مست، چنانچه بردن بهشت ثواب مست.
ذکر جزا تو سوره مبارکه انسان تو سه تا.
چرا بلند صحبت
میگم؟ ذکر جزا تو سوره انسان تو سه تا هایش خودش، یکی اونجا انما نطقون کم لوجه الله لا نرید من کم جزا هم ولا شبورا، یکی همین جزا هم به ما سوال و جنت هم و خری رو اگر به جزا هم به ما سوال شده که انها دا کنه لکم جزا هم و کنه سوال کنه اشکرارا.
ما زیر همون به ما سوال رو که چون با داره، با یه مقابله داره، من رو بحث با که این با یه چیه، با یه مقابله است، اینو بردم تو این که آیا اصلا استحقاقی داریم یا حتی خداوند بده تفضله. حالا اینو شنبه هم اشاره میکنه.
کجا من به معاملی هم که فرمودید به معاملی جزا به مکانی عمل هم دامه اون و هورون این
اما اون رو به عنوان آیه نخوندم، اون دیگه اشکال نگیره. خب بخواد
چون فهم برمی نذاری که از آنه کامرا تو
یه لحظه اجازه من اینو جواب بدم
و همین از آن اقام هم بیفته، یعنی بگم که بحثایی که اونجا میارم تو هر
حسد غربت
بله استثناءاتی که خواهیل میشه مستد به مابقی حقیبات غیری،
اگر غیری قائل بشیم و چون خودش بعضی میخوان بگن نه مثلا ظاهر لا صلات الا به اذانن و اقامته میشه جزء خارج، جزءش میشه، میشه مقدمه داخلی. ولی اگر غیری گرفتیم اشکال نداره اونجا بگیم قصد قربت میخواد، یعنی رو به قول معروف کیس خوبی دست گذاشته. اگه قائل به وجوب بشیم اونجا هم اضافه میکنیم، چون اقامه و اذان رو قاعدتا اگر بخواد به قصد ریا بگه اون مطلوب حاصل نمیشه. روایت هم که میگه اذان اقامه، حالا اذان چیز نداره ولی اقامه اونم تو دو تا نمازه، یکی نماز صبح یکی نماز مغرب، این دو تا نمازه که خیلی تعابیر شدیده. بله اضافه کنیم اشکال نداره.
قضاش
استفاده نمیشه.
خب اقامه رو آخوند چطوری میگه که لازم نیست همزمان با اون باشه، میتونه پیشتر باشه، در حالی که خدا فرمود با 7 ساعت ما گناه رو نمینویسیم، چطور ممکنه؟
خب این بحث عقل، اونا بحث خداست.
عقلا میشه
قاعده اینه، ولی خب خدا
تذکر بدین چون بقیه موارد گفتیم عبادی شو عقل افتضاح چیه.
حالا اگر حق اینو میخواد یادداشت بدید شنبه، حالا شما بیاره تو نوشته ما هم شنبه یادآوری کنید تذکر میده، هرچی بمونه جامونه بگید.
فرق بین فوت و موت، چون شما فهمید که مثلا اگر انجام نگسید به زو موت تقصیر هم کرده اصلا مقدمات رو انجام نداده. اینجا فهمیدید مگه مفهوم یه که سنت دیگه اینو کار ندید. ولی اگه از زنده بود و نتونست انجام بده بعد ترک مقدمات قبلش مستحق اقامه. به نظر عقل فرق نمیذاره. وقتی زمانش نرسیده
شما چون تجری رو تو ذهنتونه ما از اون عنصر نمیخوایم استفاده کنیم. ولی اگر تجری باشه یک آقای مواشه اون فقه یه سآلی
نه اصلا تجربی باشه هیچی نمیخونه تجربی با حرام ندونی از اما همینه اصلا تجربی حرام نیست
میگم که پس اونو ولش کنین اون وقت دیگه عقل چلو فرق نمیذاره اونجایی که معلوم بوده بنا نبوده اصلا واجب انجام بشه اونجایی که بناس واجب فوت بشه و این آدم در وقتش نتونه اندلام که مهم نیست ما میدونیم خدا میدونه خدا میتونه استقاق بیاره استقاق هست حتی عقلم بپرسیم ازش میگیم این بناس اینجور بشه این بناس زنده بمونه و واجب انجام نشه میگه از همین الان مستحقه
هم تو اینجا بشه به
اون نباشه نباشه استقاق میاد
نمیشه قصص قبل از جنایت
آخه
اینه که در بحث
جنایتی که بناس انجام بشه جلوتر میشه جلوشو گرفت دیگه
ولی عقابش نمیکنه
ولی زا الان عقاب ترک مقدمه نمیکنن و عقاب
همین عرضم همینه
زودتر دیگه بار میذارن که در وقت خود جوش اومده باشه حالا اینا مسائل خیلی
تقلی میشه یه مالا
اینجه ترک کفایت بیان رو حواله به عرف دادید اینجا معیار عرفی که کفایت بیان باشه از هر اما در بحث خدمت شما شود که
واسطه
اینجا حواله به عرف دادن خدمت شما شود که باعث مخفی تر شدن اون با در یه ضابطه داده که آقا خفی و غیر خفی اما شما این هم از دست طرف بگید عرف خب میگه با من دقیقا یه چیزی گفتم کفایت بیان رو قبول دارم که عرفی عرف قشنگ میفهمی که یک معیار عرفی که شما هم دارید ضابطه میگید اما شما اومدید فهمیدید که سه مبادا داره یا اینکه بگیم اصلا کل واسطه بعد هرچی باشه ما میگیم من میکنیم حجیتشو یکی خفی بود غیر اخبار و خفی رو معنی میکنیم یکی همی که نظابط عرفی باشه بینیم عرف بجاری خب این باییم که میگه معیار خفای واسطه و عدم خفای واسطه هست دارن معیار عرفی و ضابط منترش میکنه تا اینکه اون که بگیم نه این هم وقتی فقط معیار عرف باشه خب این که همون معیار رو من خودن و دست ما گرفتی
یعنی شما مثل حرف شیخو در ادامه کفایت بیان میگیرید اینجوری بگید اینجوری اشکال بگید منم بفهمم اگر میخواد بگید اون چه که شیخ مثلا انجام داده در واقع در ادامه همون اندیشه کفایت بیانه در ادامه اون اندیشه است اون من روش حرفی ندارم بدونید حرف ما چیه حرف ما زدن این مطلبه که مثبتات اصول حجت نیست بعد بیم بگیم اگه واسطه خفی باشه حجته این هم شواهدی برخلاف در اصول داره هم شواهدی برخلاف در فقه اگه فقه عرفو ندیدید این دو سه شب اون شواهدی که داره برخلاف و واقعا یه چیز غیر طبیعی میشه نمیخوام ژورنالیست حرف بزنم ها. مثلا بگیم میتونه استصحاب کنی عدم مانع رو ولی نمیتونه نتیجه بگیری وصول المائل البشره اگر این عرفی که اینجا نشسته بگه بابا این همونه به جدم این همونه بازم میگیم نه تو بی خود میگه تو نمیفهمی
این بابا
میگه
واسطه خفیه اون واقعا به اینو میگه واسطه خفیه دیگه
چی؟
این بنده اگه به یه عرف حرکت میکنه این هم حجت میدونه
چرا اصلا کلمه واسطه چرا از اول اینو میارید که واسطه اگر باشه مشکل داره واسطه اگر خفی باشه و این واسطه خفیه اصلا این نیاز نیست اینو بذارید کنار ببینید شما مثبتات حجت ندونستید بعد اینا رو کشوندید وسط اصلا مثبتات حجته یعنی استصحابی که بار میشه حجته فقط جایی که عرف بگه نه این برای اون مثل بحث قتل، تو بحث قتل و تیراندازی هیچ وقت نمیگه پس اینو بگیریم قصاصش کنیم با یه استصحاب عدم مانع. این جزء ها ولی ذات ثمره میده چیه؟ نوع مواردی که آقایون به خاطر مثبت بودن گذاشتن کنار ما نمیذاریم کنار. جالب اینه که هرچی میریم عقبتر به فقه شیخ طوسی و علامه و محقق نزدیک میشیم میبینیم اونا نگذاشتن کنار.
میخواد بس باشه بگم بود همون که تحقیقی از